این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید سرود ملی و نمادین آزادی ملت رو می نویسید. اثری که قرار روح بیداری یه جامعه باشه.
خب این یه دستاورد خیلی بزرگه.
دقیقاً، ولی خب از اون طرف همزمان اشعاری میگید که ادعا میکنه نینی از همون ملت یعنی زنان ذاتاً ضعیفتر و پایینتر از مردان هستن.
عجب تناقض عجیبی. راستش آدم رو تو فکر فرو میبره.
آره واقعاً. امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ زیر و بم ذهن پر از تناقض یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر، یعنی محمد تقی بهار معروف به ملک الشعرا.
و البته باید بگیم که این اطلاعات و تحلیل ها مستقیماً از مقاله اختصاصی و به شدت جامع سایت ایرانپدیا استخراج شده.
درسته. وقتی داشتیم این مقاله رو تو ایرانپدیا بررسی می کردیم، چیزی که همون اول خیلی به چشم می اومد فقط نبوغ زود هنگامش نبود. میدونی این که یه نفر تو 7 سالگی شاهنامه بخونه خیلی عجیبه.
تازه این نوک کوه یخه. گرفتن لقب سنگین ملک الشعرایی از آستان قدس رضوی اونم فقط تو 18 سالگی خیلی حرفه.
واقعاً. من همیشه این موقعیت رو اینطور میبینم که یه نوجوان ناگهان وارث و مدیرعامل یه امپراتوری بزرگ تجاری بشه.
آره و به طور طبیعی انتظار میره چنین آدمی فقط وضع موجود رو حفظ کنه. گرفتن یه همچین عنوانی توی ساختار کاملا سنتی میتونست به راحتی نقطه پایان جاه طلبی هر کسی باشه.
یعنی تبدیل بشه به یه شاعر درباری کاملا محافظه کار. ولی اون تو 20 سالگی مستقیم وارد خط مقدم سیاست میشه.
دقیقاً. به مشروط خواهان میپیونده و روزنامه هایی مثل نوبهار رو راه میندازه. برای بهار این جایگاه یه توقفگاه نبود.
خب سوال اینجاست که چطور تونستیم بار سنگین سنتی رو با ایده های رادیکالی مثل ترویج دموکراسی بالانس کنه؟
راستش مکانیسم جالبی تو ذهن او وجود داشت. اون لقب ملک الشعرایی رو به عنوان یه قفس سنتی ندید، بلکه اون رو تبدیل به یه بلندگو کرد.
چه جالب، پس از یه پلتفرم سنتی برای پرتاب ایده های مدرن استفاده کرد.
آره، به خوبی فهمیده بود که تو جامعه اون روز زبان شعر برنده تر و قابل فهمتر از هر بیانیه سیاسیه.
مثل تصنیف نمادین مرغ سحر.
دقیقاً، یا حتی کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. این آثار نشون میده که اون شعر و ادبیات رو از دربار کشید بیرون و به یه ابزار کاربردی برای تغییر اجتماعی تبدیل کرد. اون فقط ناظر نبود، بازیگر میدان بود.
بسیار خوب. اما وقتی تو مقاله ایرانپدیا عمیق‌تر میشیم، میبینیم مفهوم آزادی براش یه تعریف کاملا خاص داشته. معمولا وقتی صحبت از آزادی خواهی میشه، تصویر ذهنی ما شکستن سنت هاست.
خب بهار تو این زمینه خیلی متفاوت عمل کرد.
آره، مثلا تو قصیده‌ای مثل دین و دولت محکم میسته و میگه دین از سیاست جدا نیست. یا حتی روی حفظ شکل سنتی عزاداری های امام حسین پافشاری میکنه. چرا باید نماد نوگرایی تا این حد به فرم های سنتی بچسبه؟
چون معتقد بود یه جامعه مدرن نمیتونه روی هوا ساخته بشه. از نگاه بهار، اگه ارزش‌های دینی رو به عنوان لنگرگاه اخلاقی حذف می‌کردن، سیاست اصالت خودش رو از دست می‌داد.
یعنی فکر می‌کرد دموکراسی بدون ریشه جامعه رو دچار خلع می‌کنه؟
دقیقاً درسته. اون به دنبال یه پیشرفت بومی بود، نه تقلید محض. ولی خب
اینجاست که ماجرا عجیب میشه. صحبت از لنگرگاه شد، همین پایه‌های سنتی در مورد نیمی از جامعه یه نقطه کور بزرگ تو ذهن اون ایجاد کرده بود.
آره، رسیدیم به متناقض‌ترین بخش از اندیشه‌های بهار.
میدونی اون از یه طرف با حجاب سنتی مخالف بود و میگفت این پوشش مانع علم آموزی زن هاست. اما از طرف دیگه تو اشعاری مثل در طبیعت زن، زنها رو موجودات محافظه کار، احساساتی و اساساً پایین تر از مردان توصیف میکنه.
این تضاد رو میتونیم به کار یه معمار تشبیه کنیم. بهار شبیه معماری بود که میخواست یه آسمانخراش مدرن رو روی یه فونداسیون 1000 ساله بنا کنه.
مثل یه مصلح که درها رو باز میکنه اما تو دلش میگه شما توانایی عبور ازش رو ندارید.
آره، اون برای اینکه کل جهان بینیش فرو نریزه از نظر روانشناختی مجبور بود بخش‌هایی از این فونداسیون مردسالارانه رو حفظ کنه. ناخودآگاه نمیتونست بپذیره که زنان ظرفیت برابری با مردان رو دارن.
و نکته‌ای که ما تو بررسی‌های ایرانپدیا خیلی روشن و بی‌طرفانه روش دست گذاشتیم اینه که نمیتونیم این نگاه رو صرفاً با گفتن اقتضاء زمانه بود توجیه کنیم.
معلومه که نه، چون همزمان با او روشنفکران دیگه‌ای مثل نسیم شمال نگاه کاملاً متفاوتی داشتند.
دقیقاً، نسیم شمال معتقد بود حجاب نه تنها مانع نیست بلکه حافظ عفته
و میگفت زنان دقیقاً با حفظ همین چارچوب میتونن کاملاً همپای مردان پیشرفت علمی کنن. منتقدان بهار هم دقیقاً روی همین موضوع دست میذارن
که نگاه بهار به ذات زن تقلیل گرایانه بوده.
درسته، بررسی این تفاوت دیدگاه‌ها بدون جانبداری از هیچ طرفی به ما نشون میده که بهار درگیر یه استکاک شدید درونی بود و توی دوران گذار زندگی میکرد.
واقعا درک این جزئیات تصویر ما رو از این شخصیت سه‌بعدی تر میکنه. شخصیتی که زندگی پرفراز و نشیبش تو سال 1330 خورشیدی بر اثر بیماری سل تموم شد و تو ظهیرالدوله آرام گرفت.
یه پایان تلخ برای ذهن به شدت پویا.
بله. اما قبل از اینکه امروز از شما خداحافظی کنیم، میخوام شما را با این سوال عمیق تنها بذارم. اگه متفکر پیشرو و هوشمندی مثل ملک‌الشعرای بهار درگیر چنین سوگیری‌های متناقضی نسبت به زنان بود،
روشنفکران مترقی امروز ما چه نقاط کوری ممکنه داشته باشن؟
دقیقاً، نقاط کوری که شاید 100 سال بعد آیندگان رو شگفت زده کنه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سیر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.